حقوق خصوصی کشوره. اوکی، حالا از اون گذشت، چه مدتی تو اونجا هستی؟
من الان یک سال هست و تقریبا یک سال دیگه هم دارم تا درسم رو تموم بکنم در این مقطع. اگر اجازه میفرمایید من یک پیشینه ای از وضع خانوادگی خودم هم خدمتتون بگم تا برسم به سوالم.
بفرمایید.
من در یک خانواده به دنیا اومدم، 4 فرزند هستیم و من فرزند آخر هستم. اختلاف سنی با برادرها و خواهرم 15، 14 و 7 سال بوده. مادر من دچار اختلال دو قطبی بوده و هست و گاهی انقدر این بیماری شدید میشد که در حد جنون و بستری بود. البته این اختلال دو قطبی که عرض میکنم شاید تشخیص دقیقی نباشه، یعنی شاید اختلالات دیگری هم وجود داشته باشه، ولی درمان با لیتیوم و سایر داروها یک مسئله بوده که خب همواره انجام میشده. من در مورد کودکی خودم اگر بخوام بگم، شو به هر حال این مسئله هم براتون مهم هست، در یک سال اول تولد دچار یک دلدرد بسیار شدیدی بودم که خب خیلی روی خانواده و خودم تأثیر گذار بود. در کودکی شاهد اختلاف شدید بین پدر و مادرم بودم. متاسفانه پدر اهل روابط خارج از ازدواج بود و این در حقیقت برخورد فیزیکی که با مادر میکرد و کتک میزد، متاسفانه من در 3-4 سالگی در اتاق خواب مشترکی که برخورد با پدر و مادر داشتم شاهد این درگیری بین اونها بودم که منجر به شب ادراری من شد تا سن 8-9 سالگی. این مقدمه رو گفتم تا من به اینجا بخوام برسم. بحث بسیار مهمی که روش بخوام تاکید بکنم، من در سن 10-11 سالگی در مدرسه متاسفانه مورد یه تعرض جنسی قرار گرفتم توسط معلم خودم و این حالا ممکنه به شکل کامل نبوده باشه، ولی خب یه چیزی حدود 10-20 بار و یا حالا شاید قدری کمتر و بیشتر اتفاق می افتاد. اما من با این مقوله، یعنی با مقوله روابط جنسی، متاسفانه در اون سن، حالا نمیدونم باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه، شاید کمی بیشتر از اون چه که باید در اون سن می دونستم در موردش می دونستم و این در خود آگاه من شاید در اون مرحله خیلی باعث شوک نشد. اما به هر ترتیب چون من در اتاق خواب مشترک شاهد سکس پدر و مادر هم بودم، روی این حساب این مجموعه خیلی تأثیر بدی روی من گذاشت و این باعث این شده بود که من بین سن 11-13 سالگی چند باری، یعنی قبل از اینکه به بلوغ جنسی بخوام برسم، چند باری شاید بین 5-10 بار اقدام به خودارضایی می کردم. اما وقتی که به سن 13 سالگی رسیدم آنقدر این مسئله در من شدت پیدا کرد که شاید چیزی در حدود 3 بار در روز یا گاهی حتی بیشتر می شد و در اون سن 13-14 سالگی متاسفانه تمایل به ارتباط جنسی با کودکان کم سن‌تر از خودم پیدا کرده بودم، تا در سن 15 سالگی که در حقیقت به این نتیجه رسیدم که برای درمان این موضوع باید به روان پزشک مراجعه بکنم. در اون زمان روان پزشک
ببخشید نه اجازه بدید صبر کنید، در اون زمانی که میگید 13-14 سالگی اون گرایش رو به ارتباط با بچه ها داشتید، آیا تجربه ای هم تو این زمینه داشتید یا فقط یه میل و خواسته بود؟
تجربه ای هم داشتم ولی به شکل کامل نبود، در حد لمس با این مسائل شاید بود.
یک بار بود؟ با چند تا بود؟ چجوری بود؟
آنچه که الان به خاطر دارم، من با یک فرد این مسئله رو به یاد دارم، شاید چند باری در حد 4-5 باری تکرار شده بود، اما در سن 14 سالگی من دیگه این مسئله به طور کامل متوقف شد.
اوکی، دقیقاً. خب
اما اون بحث خودارضایی که عرض کردم خدمتتون، این با من بود و کماکان مورد سوال حال حاضرم هم هست. من دکتر با داروی تیوریدازین و یک داروی دیگر درمان رو شروع کرد و با تشخیص obsessive compulsive حالا نمیدونم personality disorder یا disorder به هر حال این چیزی بود که از اون موقع به یاد دارم، این حالت وسواسگونه ای هم که در من ایجاد میکرد یه بخش مهمیش به خاطر اعتقادات مذهبی من بود در اون سن، چون به شدت این مسئله از بابت اون اعتقادات من به هر حال در اون راستا تقبیح میشد و این حساب خیلی این مسئله رو جلوه بیشتر میداد. من قدری از این دارو استفاده کردم، شاید زیر 6 ماه ولی اثر بخشی چندانی از این دارو ندیدم و به علت اینکه خواب آور بود و من توی اون سن باید سر کلاس حاضر میشدم و این مشکلات رو داشتم، تصمیم به قصد این دارو گرفتم. بعد از اون این مشکل در من ادامه پیدا کرد، اما به خاطر این که دیگه با خودم کنار اومده بودم که نباید خیلی سخت بگیرم در مورد این موضوع، گذشتم از روش بود ولی من سعی میکردم با حال بهتر تا بکنم، تا اینکه من رسیدم به مقطع کنکور. در اون مقطع درست پیش از کنکور به خاطر اون قول کنکور و اون چیزی که در ذهن ما ساختن، من در حقیقت دوباره دوچار یه مشکلی شدم. این بار روانپزشک با تشخیص افسردگی داروی فلوکستین رو به من توصیه کرد، ولی باز هم این اثر بخشی آنچنان، یعنی تأثیری در حال من ایجاد نمی کرد. این بار هم شاید کمتر از 3 ماه تصمیم به این گرفتم که این دارو رو ادامه ندم. من مبحث دیگه ای رو میخواستم مطرح کنم که به مسئله شغل من و مهاجرت هم ارتباط پیدا میکرد، ولی فکر میکنم که شاید زمان کافی برای این مسئله وجود نداشته باشه. من فقط به یک مسئله دیگه اشاره بکنم، اون هم این هستش که من تقریبا از سن حدود 19 سالگی سیگار کشیدن رو شروع کردم و این مسئله در یک جایی با این مشکل خودارضایی که من داشتم پیوند خورد. یعنی در زمانی که اقدام به این کار میکردم همزمان باید سیگار استعمال میکردم و شاید ساعتهای متمادی این مسئله از من وقت میگرفت و خیلی خیلی تأثیرات مخربی روی من میگذاشت. من الان تقریبا حدود 1 سال هست که دیگه سیگار نمی کشم. البته پروسه بسیار سختی بود که من بتونم سیگار رو بگذارم کنار، اما این مسئله خودارضایی به شکل حالا تکرار شوندش کماکان با من هست. من بعد از اینکه از ایران خارج شدم روابط جنسی متعددی رو در حقیقت داشتم، منتهای مراتب تأثیری بر روی این ماجرای خودارضایی من نگذاشته و این مسئله کماکان با من هست. حالا
بذار اول یه سوال چند تا سوال دارم. سوال اول من این است که شما در ایران که بودید هم روابط جنسی داشتید بین 19 تا 31 سالگیتون، 11-12 ساله یا نه؟
بله بله، من با 4 فرد در این مقطع روابطی داشتم که روابط جنسی داشتم در اون مقطع.
آیا این روابط جنسی خود رابطه حسی و احساسی مربوط به اون رابطه بود که برای شما لذت بخش بود، آمادگی شما رو حفظ میکرد و شما رو به ارگزم و کلایمکس میرسون، یا در زمانی که با اونا بودی تخیلات و تصورات دیگران رو هم به ذهن می آورد؟
ببینید خود اون روابط برای من موضوعیت داشت، منتها اون بحث تخیل، حالا شما صحبت از گذشته کردید ولی اخیراً اگر بخوام بگم در روابط جنسی اون تخیل و فکر کردن به شخص دیگر در من وجود داره.
بله، ببینید خطر و اشکالی که در خودارضایی بیش از هفته 1-2 بار هست اینه که فرد به تدریج حس و احساسش رو در رابطه جنسی وقتی در عمل قرار میگیره از دست میده و بنابراین چون همه چیز میره در حاله ای از تخیل، اون تخیل هست که آمادگی او رو، نگهداری اون آمادگی و ارضا رو موجب میشه و این در حقیقت تبدیل میکنه رابطه جنسی رو به یک در حقیقت وسیله و نه هیچ چیز دیگه و معمولاً هدفها و یا دلایل دیگری رو برای خودش به وجود میاره و اینه که موضوع خود ارضایی یا مستربیشن از یه حدی که میگذره به ویژه برای آقایون یه مسئله بسیار بسیار جدی است. حالا به من بگید شما بعد از این که درستون رو خوندید در ایران کار هم کردید یا نه؟
بله بله. پس اگر اجازه میدید من این مسئله رو خدمتتون توضیح بدم که به چه ترتیب شد. من وقتی که وارد دانشگاه شدم بعد از حدود یکی دو سال متاسفانه پدرم وارد یک مرحله بیماری شد که من تا به محض اینکه درسم تموم شد پدرم رو از دست دادم و بسیار شرایط سختی بر من حاکم بود چون هیچ گونه پشتوانه مالی برای من وجود نداشت. خودم بودم و خودم و مثلا من در یک دوراهی توی اون وضعیت قرار گرفته بودم، باید رفتن به خدمت رو انتخاب میکردم تا اینکه بخوام ادامه تحصیل رو انتخاب بکنم، تو سریعتر باید کار میکردم و توی اون مرحله شما فکر بکنید توی خدمت با خشم و عصبانیت زیادی مواجه بودم چون شما فرض بکنید هنوز چهلوم پدر من نشده، من باید التماستون بکنم که بتونم توی یک شرایط حالا نسبتا مناسبی بتونم خدمت بکنم، حداقل به من اجازه بدن که توی شهر خودم خدمت بکنم. اینها این مسئله و اون عواقبی که اون موضوع در خدمت سربازی برای من داشت مکان با من هست و من بعد از اتمام این مدت خدمت سربازی تقریبا توی یک دوره 6 ماهه بعد از اون هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، کاملا به خاطر اون فشارهای زیادی که به من وارد شده بود تقریبا توی یک حالت شوکی بودم. بعد از 6 ماه خلاصه به خودم اومدم و شروع کردم به درس خوندم. در خوشبختانه در اولین دوره هم که در آزمون شغلم شرکت کردم تونستم قبول بشم و حالا به سبب اون مسائلی که در ایران هست چند سال طول میکشه تا شروع به کار. در حدود 26-27 سالگی شروع به کار کردم ولی همونطور که خدمتون گفت من از بابت مالی اصلا زیر صفر بودم و هیچ کس نمیتونست به من کمک بکنه که حالا یک کاری رو بتونم شروع بکنم. به هر حال حالا با قرض و فام و این مسائل این کار رو شروع کردم، اما در ابتدای کار حالا به دلیل اینکه انتظار مردم این هستش که کارشون رو بتونن به یک فرد با سابقه ارجاع بدن، من این شرایط رو نداشتم، یه مقدار بیبی فیس هم بودم، انتظار مردم حداقل یک فرد 40-45 ساله است در این حرفه، ولی خب کسی آنچنان توجهی به ما نسل جوون داشته، جوون در این شغل نمی کرد. من مختصر
حالا نه متوجه شدم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون من الان درباره گذشته میدونم و بعد البته تصمیمتون به جایی که رفتید برای من جالبه. اونجا گفتید که بورس رو گرفتید ولی برام مهمه که بعدش باید چیکار کنید. البته مجبورم این نکته رو بگم، مادر احتمالاً دو قطبی بودن اگر چیزایی بیشتر و شما زمینه دو قطبی رو کاملا نشون میدید همراه با وسواس OCD یعنی Obsessive Compulsive Disorder، Personality Disorder اونقدر نیست که ماجرای وسواس رو دارید، ولی یه ذره زمینه های شاید حالا یا نارسیسیسم یا بوردرلاین رو هم نشون میدید، حالا یعنی شخصیت به یک اعتبار خودشیفته و یا یه مقدار ناپایدار. بذارید بشنویم پیام ها رو برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ نجمن با ما باشید.
Sold out. تور آریزونای آژانس مسافرتی شهرزاد سولداد شد. آژانس شهرزاد ضمن تشکر از استقبال و توجه هموطنان و همزبانان گرامی از شما دعوت می‌کند برای دریافت اطلاعات از سایر تورها با آژانس مسافرتی شهرزاد تماس بگیرید. 310-477-94-00 310-477-94-00.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com.
سمک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is fast. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمتون.
ببینید شما با نبذید من یه چیزی رو ببرم، شما با عنوان یه وکیل میدونم یه حد اقلای احتیاج هست، ولی خب در ایران شما میتونید و سنتون هم متوجه هستم، ولی وقتی وارد هر حال گروه حقوقی بشید با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم خب میتونستید به اصطلاح پرونده هایی رو داشته باشید و از اون طریق بتونید زندگیتون رو بگذرونید. چرا اینقدر زندگی با وجود داشتن مدرکی اونم با توانایی های شما در اونجا براتون مشکل بود از نظر مالی و اقتصادی؟
آقای دکتر، من همه کاری شاید بتونم بگم که کردم و زحمت بسیار بسیار زیادی کشیدم تا در این کار موفق باشم. مسافرت های بسیاری زحمت
نه توضیحات نمیخوام، نه فقط میخوام منو میخواید به من بگید پس با وجود همه کوشش ها مشکل مسائل اینقدر جدی است که حتی یه آدمی مثل شما هم نمیتونه کار شغلی و یا درآمد مناسبی داشته باشه.
بله، یک بحثش در ایران اشباع شغلی هست، اشباعیه که توی این مسئله وجود داره. یک بحث دیگه اون سیستم بیماری هستش که خیلی از مسائل با سد و بند داره پیش میبره. مردم نتیجه میخوان، وقتی شما نتیجه رو نتونید فراهم بکنید به خاطر اینکه اون روابط رو ندارید، خب طبعا
متوجه شدم. نفهمیدم.
با این مسئله مشکل دارم، یعنی اون رابطه بازی، اون وضعیت اصلا چیزی نیستش که مورد پذیرش من بخواد باشه. به یک دلیلی که الان اونجا دیگه نیستم، برای اینکه شمید عرض می کردم خدمتون که در نهایت من تصمیم گرفتم که به خاطر اون فشار زیادی که بابت مالی داشتم و راهی هم برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی کردم، در نهایت تصمیم به این گرفتم که خارج بشم از اونجا. و این شرایط در حقیقت به دو بخش میتونم این موضوع تقسیم بکنم. یکی خارج شدن از اون وضعیت اضطراری که توش بودم، که در حقیقت همینجور داشت من رو بیشتر و بیشتر فرو میبرد، و یکی هم اون دورنمایی که داشتم. اون دورنما هرگز توی ایران نمیتونست شکل بگیره. بنابراین به این دو دلیل تلاشم رو کردم که بتونم در وهله اول به شکل تحصیلی، و حالا این که با بورس تحصیلی تونستم این کار رو انجام بدم که خب یه امتیاز بود، و سعی کردم در اسرع وقت این کار رو انجام بدم. در ترتیب این وضعیتی بود که برای من اتفاق افتاد. سوالاتم رو از خدمتون اگر
بذار من اول یه سوالی از شما بکنم. بعد از فارغ التحصیل در اونجا شما به ایران برمیگردید، همونجا میمونید یا جای دیگه میرید؟
به هیچ عنوان قصد برگشت ندارم.
خب ولی آیا در اون کشور که البته من گفتید از کجاست، نمیدونم بخواید بگید یا نه، میخواید اونجا بمونید؟
تصمیم به این موضوع ندارم. تصمیم من این هستش که بتونم به جای مهاجرت بکنم به شکل دائمی.
اوکی، خیلی خوب، میفرمودید.
سوالات من از حضورتون یکی در مورد همین بحث وسواس جنسی هستش که خب مدت ها با من هست و نمیدونم دقیقا چی کار باید باشم.
ببینید، دلیل اصلی این حالات جنسی که اشاره کردید ماجرای دو قطبی بودن، یعنی ماجرای حالت منی که، و برای یه آدمی مثل شما از این طریقه که شما خودتون از چاه افسردگی بیرون میارید و با مصرف بسیار انرژی مانع از این میشید که در مرحله منی که اونقدر اوج بگیرید که بعدن سقوطتون سنگین باشه. بنابراین مکانیزم دفاعی شما برای ایجاد یه تعادلی در حالت دو قطبی افسردگی و شیدایی و سرخوشی یا منیک دیپرشن ارضای جنسی مکرر و فراوانی، ضمناً به دلیل زمینه‌های سنگین وسواس، یعنی استرابی که منجر به وسواس شده، دنبال یه نوع آرام کردن خودتون هستید و اون دقیقاً برای شما به مقدار زیادی کار میکنه. و بعدم این با توجه به شرایط خودتون از نظر خانوادگی و ایران، خب این ساده ترین و بهترین راه بوده که بتونید در حقیقت با یه عادت و اعتیادی که آنچنان خطری نداره مثل حالا سیگار یا مواد مخدر بتونید خودتون آروم کنید. بنابراین عزیز، تشخیص منیک دیپرشن، ماجرای وسواس یا ابسشن شما به چیزهای مختلفی میتونه باشه، ولی خودش رو کاملا در نیروی جنسی بیش از هر چیز دیگه متمرکز کرده، برای که این موضوع قوی ترین قسمت وجود شماست. و بنابراین اگر موضوع افسردگی و شیدایتون یا دو قطبیتون حل بشه، یا اختلالات شخصیتی که اونا مطمئن نیستم چه هست هنوز اونا حل بشه معمولا اینم کاهش پیدا میکنه، ولی عیبش حرکت کردن از زمینه حسی و احساسی به تخیله که این رابطه شما را حتی با کسی هم که دوست دارید به تدریج تبدیل میکنه به یه وسیله تا یه ارتباط حسی و احساسی.
من به خاطر اون پیشینه که عرض کردم خدمتون اصلا رابطه عاطفی آنچنان نمیتونم داشته باشم.
اوکی، بنابراین اگرن که نیست که نیست، ولی ببینید نه بازم رابطه عاطفی مهم نیست. بذارید مسئله رو اینجوری عرض کنم، مثل این مونه که بسیاری از مردم یه غذایی رو میخورن که دوست ندارن ولی میگن از نظر سلامتی خوب. من بسیاری از آدما رو دیدم که مثلا یه ماهی رو ممکنه اگر یه چیزایی باش نباشه نخورن، پس معناش اینه که خود ماهی به خودی خودش براشون لذت بخش نیست. برخی از اوقات فکر میکنن مفید فایده داره، برخی از اوقات با یه چیزای دیگه تبدیل به چیزی میشه، غذایی میشه که از نظر اونها خوشمزه میشه. را آدمی که در زمینه خودارضایی بیش از حد افراط میکنه ارتباط حسی رو از دست میده، یعنی از رابطه جنسی، رابطه احساسی عاطفی نمیگم، خود از رابطه حسی هم لذت نمیبره، یعنی براش بی‌معنی است. ای بسا بسیاری از آدم‌ها به همین دلیله که ترجیح میدن خودارضایی کنن، یعنی مستربیت کنن. و باز به همین جاست که خیلی از خود آدم‌ها تو زندگی زناشویی در حالی که همسر دارن، خانمی دارن زیبا، حتی دوستش دارن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، ولی از طریق او اون ارضا رو نمیشن و خود ارضایی میکنن. حالا برخی از اوقات اگر یه چیزی مثل تماشای فیلم و مواردی از این قبیل باشه اون یه مقدار اشکالات و انحراف ها دیگه ای رو هم به دنبال خودش داره، ولی تا زمانی که
فراموش کردم فرض کنم خدمتون، همواره حداقل در چند سال اخیر برای من این مسئله به همراه فیلم انجام میشه.
بنابراین شما وارد همون حریم شدی که در حقیقت موضوع آرام کردن خودتون به دلیل اینکه تخیل هم یه محدوده ای داره، حالا که حس کار نمی کنه، احساس کار نمی کنه، تخیل هم کار خودش رو از دست میده، نتیجتاً باید یه نوع تحریک بیشتر باشه و اون چون برای آقایون تحریک چشمی هست و ضمناً تنوع و تفاوت و یا به نوعی هیجان و یا مواردی رو به اونا نشون میده که در حالت عادی و زندگی عادی ممکنه نداشته باشن، اونا چیزهاییست که اونا رو برمی انگیزه و تحریک میکنه. چون نباید فراموش کرد قوی ترین نیرویی که در انسان وجود داره نیروی جنسیه و این نیروی جنسی وقتی که بیفته در یه مسیری و یا به دلایلی که برخی از وقت حتی به خاطر تغییرات در حقیقت قدرت و هورمون ها در یک کسی مثل شما احتمالاً میتونه قوی باشه، میشه موضوع و مسئله اصلی زندگی. و بنابراین حرفی که میزنید کاملا شناخته شده است، ولی وقتی به من میفرمایید در حدی که بخواد آزاردهنده نباشه چه کار باید کرد، میگم یک، اگر ماجرای منیک دیپرشن شما، این دو قطبی بودنتون، ماجرای وسواس و استراب شما از بین بره، این وضعیت بسیار تخفیف پیدا میکنه. اما اینکه شما رو از مرحله تخیل و تصور آدم بتونه ببره به مرحله حس و احساس متاسفانه کار مشکلی، و بنابراین متاسفانه به دلیل خودارضایی‌های زیاد شما در حقیقت اون چیزی رو که مردمان عادی از رابطه جنسی لذت میبرن براتون لذت بخش نیست مگر به صورت خودارضایی.
در ادامه
بفرمایید
خدمتون، من ارتباط با درمان این وضعیت ممکنه توضیح
بدید؟ خیلی کار ساده‌ای نیست از یه. باز من دو دفعه خدمتتون عرض کردم خود این موضوع حداقل من نمیدونم، شاید کسانی باشن که توان این رو داشته باشن که عامل تخیل رو در ذهن شما هست و یا قطع کنن و شما رو به حس و احساس برسونن، ولی برای من خیلی این کار معنا نداره. البته فرض کنید شما اگر از طرف مقابلتون بخواید حرفایی بزنه، کارایی بکنه، موضوعی رو مطرح کنه که در حقیقت همون پروبار خیال شما رو به نوعی به پرواز در بیاره و هیجانی خاصی رو ایجاد کنه، ممکنه، ولی چون مواردی از این قبیل رو من تو کار تجربی کم داشتم، مطالعاتی هم که در این زمینه دارم خیلی آگاه کننده نباشه، ممکنه افرادی باشن که تخصصی برای تغییر حال تخیلی شما به واقعی داشته باشن در زمینه رابطه جنسی، ولی من جز موارد محدود نمی‌شناسم. ولی اینکه شما اینقدر مستقیم از من می‌پرسید گویی مثل فرض کنین ماجرای استرابتون یا وسواستون یا مرحله دو قطبی، اونجا بیماری تعریف شده است، راه معالجش هم مشخص، تأثیراتش هم 80-90 درصد.
اون قسمت مانیک دیپرشن و وسواس رو
می‌فهمید
که من چه باید
بکنم. اون دارو درمانی و کمی روان درمانی میخواد، اون بدون دارو شدنی نیست.
بسیار خوب، از هر دو زمینه باید انجام بشه، هم دارو درمانی و هم روان درمانی،
بدون تردید. ولی نقش اصلی رو در دارو درمانی داره در آغاز کار مخصوصا.
این موضوعی که من خدمتتون گفتم، این مسائل میتونه عامل مستقیم باشه در ارتباط با مسائل که من در ارتباط با تصمیم گیری دارم. گاهی اوقات برای تصمیم گیری و مصمم بودن در کاری که میخوام انجام بدم به هر ترتیب دچار مشکلاتی هستم، این میتونه عامل اون مسئله باشه؟
خود این نه، ولی ببینید عزیز، دو تا نکته است. اصولا استراب و بعدن وسواس در خودش حالت دودلی و تردید رو به درال بسیار به وجود میاره، یعنی انسان در تصمیم گیری مردده. یه دلیلش هم از یه طرف زمینه اشتباه و شکسته که نسبت بیش از حد حساسیت داره، مثلا برای شما به عنوان فرزند آخر که احساس ضعف میکنید. دوم موضوعی که تو این زمینه اصلی و اساسی وجود داره که سبب میشه شما رو دچار اشکال کنه، اصولا تخیلی بودن شماست که اون عامل تخیل میاد و مانع از این میشه که بتونید واقع بینانه مثلا در مقابل تصمیمی که باید بگیرید این کار رو بکنید. هرچی بتونید تصمیم رو به آینده موکول میکنید و انجامش نمیدید، به خاطر اینکه عامل تخیل میاد مثلا میگه حالا شاید چنین بشه یا شاید چنان بشه. من خاطرم هست در ایران یک کسی بدهکار بود، اونجا در ایران هم چهارشنبه ها بلیت بخت آزمایی بود، همیشه میگفت پنجشنبه میدم. بعد از چند بار بهش گفتن تو از کجا میگی پنج؟ گفت من امیدوارم بلیت بخت آزمایی ببره بیام قرضم رو بدم. یعنی شما اینقدر میتونه آدم ها، حالا اون یه مورد حالا یا واقعی یا به هر حال فریبکارانه اون آدم بود، ولی میخوام به شما بگم ماجرای تخیل مانع از این میشه که من تصمیم درست بگیرم، در حالی که اگر اون آدم مطمئن بود که از این طریق نمیتونه پول رو پس بده، هم به دنبال راهی میگشت، هم جوابش میتونست به واقعیت نزدیک باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، خیلی
خواهش میکنم، تمنا میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، موفق باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندا که دیشب خونه شیفت خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و برمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شب شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA، قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی یهو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی یهو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن بارکالله.
949-768-0122
بارکالله.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین Magic Landscaping. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. Magic Landscaping با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با Magic Landscaping همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
بیاف سراب جانی، همسرتون عجب میخونه. خواننده است؟ کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره. از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابوعطا چهچه میزنه. خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه. اون وقت به جای ابوعطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما. روکش، ایمپلنت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. 323-886-DENTIST 323-886-3368 www.elitimplant.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی منتظر این گفتگو بودم. اگه اجازه بدین یه مختصری اول از خودم خدمتتون بگم. این بدون اغراق حاصل یک سال روزی 5 ساعت گوش دادن به حرفاتون و تمام اون چیزایی که میتونستم شباهت رو پیدا کنم و یادداشت کردم و من دل خیلی منتظر بودم که نوبتم بشه و بتونم با شما گفتگو کنم. خیلی دوست دارم از نظراتتون راجع به خودم آگاه بشم.
بفرمایید.
آیدو تو، من 32 سالم هست، الان کانادا هستم، فرزند آخرم و 3 تا برادر بزرگتر دارم. توی خانواده‌ای بودم که خب کودکی خوبی اصلا نداشتم و به اختصار یه جزئیات رو خدمتتون عرض میکنم راجع بهش. پدرم خیلی خشمگین و عصبی بود، مادرم مضطرب بود و خب بینشون دائما اختلاف درگیری بود و خیلی با هم بدبین بودن و تقریبا میشه گفت هیچ موقع محبتی رو بینشون ندیدم.
آیا ببخشید این بدبینی در چارچوب رابطه بود که مثلا مادر نسبت به پدر داشتن یا بدبینی درباره پول و پنهانکاری و چیزهای دیگه؟
بیشتر ابدا اصلا احساس کنم دوتا آدم بودن که به اجبار کنار هم قرار گرفته بودن، اصلا خیلی کارشون به بدبینی محبت نمیکشید، بیشتر همون راجع به پول و بیشتر به خانواده های هم دیگه خیلی کلن نظر خوبی نداشتن. روی این حساب کلن اکثر اوقات خلاص ما شاهد این درگیری ها بودیم و اینکه از یه طرفی هم به دلیل یه خورده توانایی هوشی که یه خورده من داشتم، یه خورده بیشتر از برادرام داشتم و اینکه بچه آخر بودم، از طرفی هم بیشتر مورد توجهشون بودم و حتی احساس میکنم یه جاهایی این استارت خودشیفتگیم از اونجا زده شد. و مورد خیلی مهمی که توی کودکیم توی 10 سالگی اتفاق افتاد، یه دعوای خیلی شدید بین پدر و مادرم بود که این دفعه دیگه دعوا خیلی شدید تر بود، فیزیکال شد و حتی برادر بزرگم وارد دعوا شد و من خاطرم از این چیزی که از اون دعوا جلوش خودم اتفاق افتاد و در نهایت پدرم منزل رو ترک کردن و حدودا یک سال از ما دور بودن و داستان خیلی به طلاق نزدیک شد، ولی در نهایت طلاق نگرفتن به دلیل اینکه میترسیدن از طرف مردم و دوباره برگشتن.
ببخشید برادر بزرگتر تو ما شما چند سال فاصله داشت؟
9 سال.
برای وقتی شما 9 سال اون 18 سالش بود جلو پدر ایستاد؟
بله دقیقا.
اوکی.
و حتی الان یه خاطر بدی هم که یادم تو اون دربار رفتم که دستشوی قاطیش قایم شده بودم، پدرم به خیلی اینکه مادر توی دستشوی هست یادم از بالای در اومدن و با یه پیت نفت مثلا میخواستن اونجا رو آتش بزنن، بعد یه اون منو دیدن کنان راشون کشیدن و رفتن. حالیستان این چیزایی بود که تا حدودی یه زمانی خیلی عذیت هم میکرد، یه الان خیلی چیزتر شده، یه خود باشون بیشتر کنار اومدم. و این که خدمت شما شد که خلاصه اون قضیه گذشت و من توی دبستان خیلی اهل ورزش و بازی و خیلی آدم اهل دوست و رفیق بازی بودم و خیلی از نظر درسی و ورزش موفق بودم، حتی توی راهنمایی دبیرستانم، ولی خب همچنان این آسیبا به من وارد می شد و اینکه مثلا مادرم خیلی یه حالت مذهبی داشت از یه طرف و اینکه احساس میکنم اون فشاری که پدرش بودنم خیلی حالت مستبدی داشتن، اون حالت رو احساس میکنم به نوعی به ما انتقال میداد و اینکه مادرم یه حالت از نظر یه حالت بعضی موقع حمله های عصبی بهشون دست میداد و حالت بیهوشی داشتن و من این صحنه ها رو بارها و بارها میدیدم توی مثلا بین حدود 7-8 سالگیم تا 15-16 سالگیم و این گذشت و حتی توی و خیلی منو متهم میکردن، یعنی من خیلی دوست داشتم مثلا بعد از مدرسه برم با دوستان بازی کنم و حتی من خیلی حالت یاغی داشتم و حتی وجودی که مثلا اینا گفته بودن که حق نداری با سر فرصت بیایی، من میپیشوندم مثلا میرفتم یه پارک کنار مدرسم با دوستان بازی میکردم، ولی متاسفانه خیلی به من تهمت میزدن و یادم توی همون سن مثلا مادرم منو با یه القاب بدی خطاب میکرد، مثلا یه احساس حالت بدبینی مذهبی داشت و منو به حالت بدی خطاب میکرد و حتی شاید تا سالها تا 3-4 سال اون وقتی عصبانی میشد از من اون حرفا رو به من میزد.
من فقط یه کمی میخوام به شما بگم که ما مثلا 17-18 دقیقه وقت داریم، این خیلی وارد جزئیات بشیم شاید با آخرش نرسیم و بعد هر جور خودتون
چشم هستم کنم خیلی سریع تر بگم و همینطور پدرم خیلی مسخره میکرد، یادم مدال گرفته بودم توی یکی از رشته‌ها مثلا اومد خونه منو مثلا اینکه با یه حالت تمسخرآمیز مثلا صحبت میکرد و کلا نمیذاشتن من بیرون برم و خیلی خیلی کنترل میکردن و خیلی اون حالتی که شما میگین تاکسیک گیلت و تاکسیک شیم رو من داشتم. یادم مثلا یه بار من ماشین زد به جایی که مثلا من سریع فرار کردم، یعنی احساس میکردم من مقصرم و خلاصه این یه خود من حل شدم ببخشید و این بحث از بچگی هم، حالا جدا از اون، من مادرم به من میگفت که خیلی بچه ناآرامی بودم و یه بقول شما انگار اون سیستم مغزی از نظر امنیت به هم ریخته بود، چون من متولد تقریبا میانه جنگ بودم. و اینکه تو 16 سالگی یه اتفاق دیگه افتاد و اینکه توی که یه حمله های عصبی مادرم رفت توی حیات به خود داد و بیداد کرد. من خیلی شوکه و کلافه شده بودم، یه آسیبی به خودم زدم، یعنی یه آسیب جسمی به خودم زدم که بعد یه به نظر خودم از 16 سالگی به بعد این و بعدش وارد افسردگی شدم و به نظرم از 16 سالگی به بعد از اون افسردگی به بعد از اون سال بعد این افسردگی همچنان با من بوده.
اگر اشکال نداره با خودتون چه کردی؟
من با دست تو شیشه کوبیدم و این به خاطر به سبب اون که من اون موقع خیلی ورزش میکردم و اینا خیلی تاثیر بدی رو من گذاشت.
چقدر زخمی شدی؟
آسیب دید دیگه، عصب و تاندون دستم آسیب دید و حالا یک سال تقریبا من میشه گفت که وارد افسردگی شدیدی شدم، حالا به سبب اون یا به سبب چیزایی که از قبلم رفته بود. و ولی خب تا حدودی تونستم بعد از یک سال یه خود خودم رو جمع کنم و کنکور رو دادم، خیلی یعنی تونستم خوب جبران کنم و وارد یکی از تو دانشگاه خوب ایران بشم و بعد چند فقدیت هم همینطور تونستم ادامه بدم. ولی خب احساس میکنم از اون به بعد و به سبب یه مهاجرتی هم که به تهران داشتم دیگه اون آدم سابق نشده بودم و این خیلی روی روابطم و روی شخصیتم تاثیر گذاشته بود. و میشه گفتش که یکی از مشکلاتی که همیشه توی بچگی داشتیم این بود که من توی همون دعوایی که خدمتتون عرض کردم، من یه چیز خیلی خاطرم میاد، این که توی همون دعوایی که منجر به طلاق پدرم شده بود همیشه میشنم که اینا ما رو نمیخوان، یعنی انگار خیلی این مادر میگفت بچه باید با پدر باشن، پدر میگفت بچه با مادر باشن و این خیلی باعث میشد که من همیشه خیلی برام سوال بود که این چرا اینطوریه. ولی خب تا 30 سالگی هم حتی تا 29 سالگی هم حتی من همچنان با مادر خیلی وقت پیش از پدر بریده بودم.
در چه سنی از شما پدر مادر جدا شدن؟
پدر مادر هیچ وقت جدا نشدن، تو همون یک سالی که
گارا متوجه هستم
خونه رو ترک کرد و از پدر تقریبا خیلی وقتیش بریده بودم، شاید تا همون حدودش 15 سال گفتن همیشه جنبای مثبتی هم داشتن و از نظر مادی برای تحصیل منو حمایت کرده بودن، ولی خب جنبای منفیش هم که خدمتتون عرض کردم و روی این حساب ولی تا حدود شاید بگم دو سال پیش حتی دیگه این چیزا به آگاهیم رسید و وارد آگاهیم شد و دیگه واقعا اول خیلی خشمگین بودم، هنوزم یه حالت خشم رو دارم ولی تا الان یه خود بیشتر باش کنار اومدم.
شما بعد از گرفتن فوق لیسانس در ایران کارم کردید یا اومدید به کانادا؟
حدود یک سالی کار کردم ولی خب خیلی روابط موفقی نداشتم در زمین کاری، ولی یک سال کار کردم.
در چه سنی اومدید به کانادا شما؟
حدود 28 سالگی،
یعنی 4 سال قبل.
یه حدوداً چه کمتر 4 سال 3 سال نیمه 4 سال قبل.
خیلی خوب. بعد دیگه وقتی آمدید چه کردی تو؟ چه خبر از همکنون حال و وضعتون؟
من برای پی اچ دی اومدم و الان تقریبا میشه گفت سال آخرشو دارم میتونم، شاید یک سال نیم به انتهای دوره وقت هست، ولی خب همچنان از نظر روابط و حال خودم احساس میکنم خیلی خیلی
آخه عزیز من شما کامیون پشت کامیون از روتون رد شده، شما انتظار چیو دارید؟ شما فقط به دلیل اینکه یک باهوشید، دو خوشبختانه فرزند آخرید، به هر حال از برادرها چیزای آموختید که شما رو در ارتباط با زندگی آماده تر و مجهزتر کرده، سه به هر حال در زمینه درستون تونستید موفق باشید و ورزش که اون بسیار به شما کمک بزرگی کرده، همینقدر که زنده ماندید، همینقدر که سر از تیمارستان و ترک تحصیل دوره دبیرستان در نیوردید خودش به خودی خودش فوق‌العاده است. شما چه انتظار و توقعی از خودتون با اون همه مسائل و مشکلات داشتید؟ یه تصویر و تصور یه بچه 9 ساله داشته باشه مثلا که پدرش میخواد خونه رو آتیش بزنه، نفت ورده بریزه رو مادرش، حالا متوجه میشه اینجا پسرش نمیرزه دیگه، برای شما چی باقی میمونه عزیز؟ یعنی اونجا خانه شما و ذهن شما با آتش کشیده شده، مهم نیست که چه اتفاقی افتاده.
یعنی
به فرمایش
شما این است که باید انتظار رو
پایین آورد. به نظر من نه، مثلا این است که شما باید این مشکلات رو در ذهنتون، چون ببینید عزیز هیچی که الان خارج از شما اینا وجود نداره، نه ایرانی هست و نه مادری و نه پدری و نه نفتی. امروز شما در کانادا هستی، 3.5-4 سال آمدید و حالا وقت اونه که سم و زهر این همه آسیب سنگین و شدید رو و اون همه انرژی که به اونها چسبیده و به هر آن به صحنه آگاه ذهن شما میاد در زمینهای مختلف شما را آزار میده، اینا رو از بیان ببرید. یعنی یه کار عمیق و سنگین روان درمانی و تراپی رو احتیاج دارید. بنابراین حالا که من شما رو قطع کردم، بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت اینه که بعد از چند پیام برمیگردیم و صحبتونو با هم ادامه بدیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمارو خوب بلد باشه.
دورا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر، با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر. مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm at work with REH Real Estate License Number 0201-1049.
از خاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید
آقای دکتر. خدمتتون عرض میکردم، بعد توی این مدت من یادم رفت یه چیز رو خدمتتون بگم. این که من چون میدونم از نظر شما خیلی مهمه، من تا حدود 10-12 سالگی شاید کنار مادرم میخوابیدم، همیشه نه ولی این تقریبا اکثر اوقات.
این همه بد هستم. ببینید شما، من میخواید بگید کودکی شما چی بوده؟ کودکی شما یک کودکی بد، غلط، خطرناک، همراه با یه مقدار اشکالات و ایرادات، و به همین جهته که شما از یه تصادف در اومدید عزیز. شما از چند تا تصادف در اومدید و به همین جهته که قرار یک با یک کسی که روانشناس خوبیه، به قول معروف زیر و روی شما رو با یه نظمی دوباره وارد صحنه کنه، این به هم ریختگی رو در حقیقت اضافاتشو دور بریزه، بقیهش که خوب هست رو سر جاش بذاره، و یه کار 2-3 ساله دارید، یعنی حداقل 100-200 جلسه مفید مؤثر رو احتیاج دارید برای اینکه تکلیف این کارا روشن بشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، زهر و سمشو بگیرن، انرژیشو بگیرن، که دیگه به عنوان یه خاطره برخی از اوقات حتی خنده‌دار که آدما بعد از یه مدتی درباره کودکیشون صحبت میکنن، اون موقع وحشت کردند و ترسیدند و بد و خطرناک بوده ولی حالا بهش میخندن، به اونجا واقعا برسه و بنابراین تأثیر بد و منفی تو زندگی امروز شما نداشته باشه. ولی این یه کاریست که باید صورت بگیره، علاوه بر این که نتیجه گیری هایی که کردید، اگر فرض کنید نسبت به ازدواج دید منفی دارید، اگر راجع به بچه مسئله دارید، اگر راجع به اطمینان به دیگران داری، اونا جدا جدا باید حل بشه به عنوان یه نتیجه گیری از اون حوادث. ولی کل کودکی شما یه دفعه باید زیر سوال بره که اونجا درست رو از غلط و خوب و از بد تفکیک کنن و شما رو با یه مقدار آنچه خوبه بگذارن، بقیه هم زهر سمشو گرفتن، انرژیشو گرفتن، به عنوان یه خاطره در ذهن شما میمونه، گویی فیلمی تماشا کردید یا کسی براتون داستانی رو نقد کرده، دیگه مستقیما روی شما اثر بد و منفی خودش رو نگذاره. ولی این راه رو باید برید. اما اگر به خاطر اونا در زمینهای مختلف یه چیزایی پیدا شده، از هر چیز، از رابطه گرفته تا بچه گرفته تا خرج کردن گرفته تا پول در آوردن یا خسیس بوده، هر چی هست، اونا جدا جدا به عنوان یه پدیده بیرونی هست. این درست مثل این که آدمای دیدید مثلا توی تصادف هم فعلا میبرنشون بیمارستان، اون کلیت رو دارن، بعد اگر دیدن مشکل اینجا و اونجا هست، مستقیما با توجه به اهمیتش به اون رسیدگی میکنن. و بدون تردید عزیز، شما یک تصادفی تمام و کمال دوران کودکی هستید که 10 بار و 100 بار و 1000 بار هم بهتون آسیب خورده، هم چون راجبش فکر کردی تو به ذهنتون آمده، این چند ده بار و چند صد بار شده چند هزار بار. حالا چیزی که الان اذیتتون میکنه یا موضوع مسئله الانتونه چیه؟ اون که یه قصه دیگریست شما باید برید حداقل 12 سالگی یا 13 سالگی اول رو چک کنید. ولی غیر از اون الان چه خبر است در ذهن و زندگیتون؟
آی دکتر، شاید همون خشمین و طلبکار و ناراضی بودن باشه و یه حالت انزوایی بخورم، یعنی پیدا کردن و
ناخده نصب انزوا. چرا؟ ببینید
انزوا
چرا نمیرید سراغ مردم جان؟
به دلیل راضی نبودن از شرایط و توانایی نداشتن برای تغییرش. و راجع به این که چرا سراغ مردم نمیرم، یه حالت کم بوده اعتماد به نفس رو تو خودم میدونم. البته من یه چیزی دیگه هم خدمت هم هست کنم دکتر. من یه تست پزشکی هم دادم و همه هورمونامو تست کردم. این تست منشون داد خیلی تستوسترون پایینی دارم و من فهمیدم که یه سری از پیامدهای این هم یعنی میتونه با همین شاینس و خجالتی بودن و اینها
خیلی چیزا همراه عزیز. ماجرای تستوسترون یه ماجرای مربوط به زمینهای جنسی نیست، کل سیستم شماست و بنابراین بعد از راه درستش که خوشبختانه شدنیست اون رو بالا بیاری. این حد به عنوان یه مسئله هورمونی بسیار هم جدی و مهم در حقیقت مثل آدمیست که حالا حوصله درس خوندن نداره، زمین 20 ساعت هم هست که غذا نخورد. خب معلومه اون غذا خودش نقش خودش رو داره.
همین خستگی مداوم و بی انرژی
بوده. خب اینا که مال تستوسترون تو هم هست عزیز.
دقیقاً، یعنی یکی از دلایلش اونه. و خب چون من مایندو خیلی سعی کردم، میدونم خودم نمیتونم خیلی به خودم کمک کنم، ولی خیلی سعی کردم که خودم از این چیزا مبرا کنم، از این چه اتفاقاتی که
آخه از زمینا کارهای شما نیست. مثل اینکه من بخوام دندون دردم و خودم با پر کردن خالی کردن و پر کردن دندونم انجام بدم، کار آخه شدنی نیست. از برخی از کارا اصلا من فقط میتونم همکاری کنم، من میتونم برم دکتر دهنمو باز کنم اونجا با او همکاری، ولی من که نمیتونم کاری بکنم.
پیش روانشناسی هم اینجا، یعنی از طریق دانشگاه رفتم، ولی متاسفانه جلساتشون محدوده، الان در حال انجام هست و یک جلسه رفتم.
نه شما بیش از اون میخواید، شما بیش از اون میخواید عزیز. شما باید یک کسی رو پیدا کنید، اگر به هر حال آهسته آهسته یه سری کارا رو انجام بدید و چون چند سالی زامدید تو شاید اون تسلط رو هم به زبان ندارید، اگر مقصد ندارید با یه ایرانی مدتی کار کنید، حداقل کلیات رو از بین ببرید عزیز. یعنی یه چیزای خیلی برجسته است که اینا رو میشه دور ریخت، ولی اینا نقش مهم میدارن و اینا خیلی احتیاج به تخصص سنگین و شدیدی ندارن.
درسته. فقط دکتر توی این صحبت که فرمودین راجع به زهر و سم، احتمالاً همونطور که قبلا هم اشاره کردیم به همون EMDR استفاده میکنن.
نه آخه داستان اینه که اگر شما یه حادثه خاصی باشه مثل اون ماجرای نفتی که گفتید بله، ولی شما به نظر من چون اون موضوعها و مشکلات بارها تکرار شده دیگه یه بحث عمومی است، ولی همچنان به عنوان یه حادثه مهم میشه از اون استفاده کرد. ولی ای بسا شما 20 دفعه 30 دفعه دیگه هم ترسیدی تو وحشت کردی، حالا این شده 31ش انقدر برجسته است، بنابراین معالجه کلیش خیلی از اوقات زودتر جواب میده که هم از طریق کار روان درمانی، حتی برخی از اوقات استفاده از داروه برای آرام کردن سیستمتون. ولی این مورد به مورد برمیگرده به یک کسی که بعد از شناخت بیشتر از شما به این نتیجه میرسه که کار رو باید موضعی و موردی انجام بده یا به صورت عمومی و کلی، و یا عمومی و کلی بره، ولی این دوتا موضوع رو از طریق مثل EMDR و راه‌های دیگری حل. به همین جد است که شما قراره یه مقدار بیشتر بدونید، چون مشکل شما بدون تردید استراب و افسردگی و خشم و استرسه. به همین جد است که اون 28 ساعتی که من درباره اینا دارم رو باید حتما یک یا دو بار بشنوید. اول استراب رو میشنوید، بعد استرس و بعد افسردگی رو، بعد خشم رو، بعد دوباره بر میگرد یه دوره دیگه. اینا رو هم 28 ساعت هست. شما 56 ساعت بعد کار جان
یه دور رو
حداقل گوش دادم. آره یه دوره دیگه باز به همین طریق اگر حرکت کنی، نه خشم و عصبانیت تنها، نه استراب، استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت روی هم 28 ساعت هست. یه دور اونا رو بشنوید، به مقدار زیادی چراغ‌ها رو براتون روشن میکنه که حتی در طرح مسائل مشکل. این یه موردشه. دوم برمیگرده خب به ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفستون که اون خودش برای خودش بحث دیگری است. بعد برمیگرده به خاطر همه اینا یه مقدار اختلالات شخصیتی که باید تو اون زمینه شخصیت سالم و نرمال و بیمار بدونید، چون به هر حال فرد تحصیل کرده و آگاهی هستید. کافیست که دانش خودتون رو در حدی که میشه افزایش بدید، بعد حالا به مواردی که یه مقدار جنبه تخصصی است اون رو به دیگری واگذارید. ولی کار کودکی تا 12-13 سالگیتون رو باید با یکی انجام بدید. اگر کسی هست که فعلا میدونه و میتونه خب پیش برید، ولی اون رو راها کنید بیاد برید سراغ اون چیزایی که به صورت کلی مطرحه. یعنی حالا چه چیزی تو این خونه شکسته، چه چیزی خرابه، اونا رو درست کنید. حالا کل این خونه رو باید عوض کرد یا باید یه نگاهی به ستون و پایه‌هاش کرد، اون میمونه برای یه وقت و فرصت دیگر. چه چیزی الان آزارتون میده؟ بیش از اون چند دقیقه وقت از 5-6 دقیقه ای به من میگه چه چیزی بیش از همه آزارتون میده؟
آیا تو خیلی توانایی مقابله با مشکلات رو ندارم.
چه مشکلات؟
مثلا اگر مشکلی تو با توی دانشگاه به وجود میاد یا و خیلی سازگاری ندارم با آدم های اطرافم.
خب آخه اینا با هم نمیخونه. ببینید ماجرای سازگاری، شما قرار است که خودتون رو یه مقدار واقع بینانتر ارزیابی کنید و بعد تا اونجایی که ممکنه خودتون رو جای دیگری بگذارید. حالا با این که من میدونم کی هستم و کجا هستم و او احتمالاً کی هست و کجاست، معمولاً توانایی حل مسائل رو در بسیاری از موارد پیدا می‌کنید. بعد اگرم نشد کمک بگیرید با یه مشورت دوستان یا یه آدم متخصص که مسائلتون رو باش مطرح می‌کنید که اشتباه نکنید تو بر مشکلات خودتون چیزی اضافه نکنید. علاوه من به هر حال روزی که وارد فرض کنید شما کانادا شدید، شما مشکل زبان دارید، خب معلومه اون نقطه ضعف شما خواهد بود. خب بس کن، به عنوان یه واقعیته. یعنی وقتی که یه چیزی میدونیم درست نیست و یا خرابه باید پذیرفتش، نفی این کارش که نمیتونیم بکنیم و یا چون نباید باشه یا دوست نداریم که نمیگیم نیست. یعنی ببینید واقعیت بیش از همه به شما میتونه کمک کنه. دیدید که الان 4-5 دفعه سوال من از شما درباره یه چیز واقعی محسوس ملموس بود، ولی شما هر زمان یه حاشیه‌ای ازش رفتید و این نشون دهنده اینه که برخوردتون رو نیاد سراغ این که یا همه یه مسائل باید حل بشه یا حالا حل اگر نشه پس ولش کن. مورد به مورد عزیز، درست پس که من شما می‌خویم از خونه بیایم بیرون، پس بین جورابونو می‌پوشیم، پیرنمون رو تنمون می‌کنیم، دونه به دونه است. هیچ دلیل بگیم یا همه باید با هم یه مرتبه برن تن ما یا نمیریم بیرون، لج نکنید. و این ماجرای خشمگین و طلبکار و ناراضی رو وقتی آدم بدونه، اون زمانی که فکر میکنه 100% حق با اوست، فکر میکنه حق با اونام هست. وقتی فکر کنه 70-80% حق با اونه، باید بگه 100% حق با اوناست و بنابراین اصلا طلبکارش هم نشه، دنبالش هم راه نیفته.
ولی ملموس‌ترین چیزی که الان جلو رام هست همین نداشتن انرژی و نداشتن توان برای، یعنی خیلی خیلی سخته مثلا از خونه برم بیرون.
خب اینا نشوندنده استراب و افسردگی عزیز. به همجه هست که اون همه تأکید رو من راجبه اون سیدیا داشتم و اگر شنیدی دفعه دیگه بشنوید. بعدم ما در این گونه موارد قرار هست که کمک بگیریم، این راه ها رو نمیشه همینجوری رفت. بعدم وقتی که موانع وجود داره، من باید بینم آیا واقعا مانع یا یه مانع ذهنی و خیالی من. پس که من میرم به شما دعوت کنم به مهمونی، قرار نیست تو مهمونی براتون دست بزنن نه شما قراره اونجا دستی بزنید. شما وارد مهمونی میشید به صورت یه آداب و ادب اجتماعی رعایت میکنی و بعد از یه مدتی میبینید رفتن مهمونی براتون میتونه جالب و لذت بخش باشه. ولی اگر از قبل از خودتون یه انتظار یه کاری دارید یا از دیگران توقع انجام کاری، خب معلومه این دوتا اتفاق نمیفته، بعد اذیت میشید و احساس بدی میکنید.
با این توضیحاتی که خدمتتون عرض دادم و عرض کردم و اگر کمک بگیرم میتونم به حالت یه زندگی
کاملا مثلا دلیل نمیبینم عزیز. تمام اینا به نظر من شما یه مشکلتون دور اون مثلث زحمت و نکبته، بعدن یه زمینه اختلال شخصیتی دارید که اون زمینه اختلال شخصیتی شما
کنم.
میتونه از یه طرف شخصیت اوایدنت باشه، یه مقدار اسکیزوید باشه، یا تا اون شدید نباشه، یعنی شخصیت عزلت طلب باشه که من 5 تا صفت دارم براش. بعد یه مقدار میتونه حالت پارانوید داشته باشید، یه ذره حالت شک و سوء ظن داری. معلومه که با شما یه مقداری مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه، ماجرای خجالتی بودنتون و خودتون رو خوب و دوست داشتنی ندونستنه. اینا تیکاش که همین خیلی راحت و آسوده اینا رو میشه الان در شما دید. یعنی اگر قرار بود من با شما مثلا قرار باشه یه سال یا دو سال کار بکنم، یه تصمیم با هم میگرفتیم که از کجا شروع کنیم که تکلیفش هم به مقدار زیادی روشنه و پیش میرفتیم. اصلا مسئله شما چیز عجیب و غریبی است. گفتم درست بود که بگین من دوش گرفتم اومدم بیرون چجوری لباس بپوشم، جوراب چی، کفش چی، پیرهن چی، شلوار چی، کت چی، اینا همچین موضوعی عجیب و غریبی نیست. بنابراین دنبالش رو بگیرید، اگر اونجای کسی ایرانی پیدا کردید چه خوب، اگر پیدا نکردید ببینید کجا میتونید پیدا کنید، چه دور و بر باشن، یا یه مقدار از این کارا رو بعد از آشنایی و آگاهی از طریق تلفن هم یه مقدارش، نه همش رو میشه انجام داد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
خواهش میکنم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت، هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس ترابل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
و
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خوش گفت. یکی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنون
باشه چشم.
جان.
اول تشکر میکنم ازتون به خاطر کمک‌هایی که به خودم و دوستان و کسایی که من میشناختم و شما رو بهشون معرفی کردم کردین. من تو طول این چند سالی که شنوندهتون بودم برنامه‌تون پیگیری میکردم، خیلی از محبتتون استفاده کردم.
لطف دارید بفرمایید.
مشکلی که من میخوام امشب بهتون بگم در مورد مسئله تمرکز و یه خود شاید بتونم بهتون بگم تنبلی هستش. بعد حالا اول یه چیزایی رو کلی از خودم بگم، بعد با علائمی که دارم بهتون بگم ببینم که من چطور میتونم اینو رفعش بکنم. من 34 سالمه، فرزند دوم از 4 فرزند هستم. خواهر بزرگترم از من 2 سال بزرگتره و برادرم که بعد از من 3 سال از من کوچیک‌تره. مشکلی که من باش الان مواجه هستم بیشتر مسئله مربوط میشه به این که من فکر میکنم که از کودکی مشکل رو داشتم، اون تا این اواخر هم تشدید شده، هم این که فکر میکنم آگاهی خودم بیشتر شده و بیشتر متوجه موضوع شدم. اگه بخوام مثلا از بچگی مثال بزنم که من چطور بچه بودم، من تو تمام طول تحصیلم دانش آموز خیلی زرنگی بودم و به گفته معلمم تقریبا از بقیه حتی بچه های زرنگتر مثلا باهوشتر و تیزتر بودم. منتها یه سری مشکلاتی که الان فکر میکنم اون موقع هم داشتم، اگرچه که مثلا نتایج و ریزالت های دسته مثلا اینطوری نبوده که اینو نشون بده، ولی خب فکر میکنم که از قبل داشتم اینو. خیلی کوچیکه من یادم نمیاد که هیچ کاری رو خیلی سیور دنبالش باشم و پشتکار زیادی داشته باشم، یعنی همه چی رو همینطور سطحی دنبال میکردم. حالا یه وقتای مسئله خیلی راحت تر بوده که بدون پشتکار هم من میتونستم نتایج خوبی بگیرم. کلن کارهایی که طولانی مدت باید وقت صرف کنم ازشون به نوعی فرار میکنم. سر کلاس درس یاد میگرفتم و کمتر پیش میومد که من تو خونه خیلی مثلا ساعتها بخوام درس بخونم، مگر این امتحانی باشه یا یه زوری بالا سرم باشه. در واقع تو دوران ابتدایی من 1 سال رو هم زهیشی خوندم و زود رفتم مدرسه، یعنی 1 سال از بقیه همسن و سالم جلوتر بودم. 1 سال جهش خوندم تا از کلاس سیکمان 4 و 5 دیگه من همسن بقیه بودم که ببخشین دوباره 1 سال جلوتر بودم ازشون. بعد یک نوع بیش فعالی و بیقراری تو دوران ابتدایی منم بوده. مثلا من یادمه که معلم سوم ابتدایی من به مامانم گفته بود که وقتی که من دارم حرف میزنم بلند میشه راه میره تو کلاس یا مثلا میره مدالشو به تراشه دم سطلاشوار. یه بیتوجهی به معلم شاید داشتم تو اون سن، ولی خب چون تا کلاس چهارم ابتدایی من 1 سال از بقیه بچه‌ها کوچیک‌تر بودم، اون موقع پدر مادرم فکر می‌کردن که من این حرکات و رفتارم طبیعیه، این من خب کوچیکترم و احتمالاً درست میشه. معلمان شاید بعضی وقت به خاطر نمرات خوبم و این شرایط ویژم چشم پوشی میکردن، ولی خب این شکایت از عدم توجه من یادمه که توی دوران ابتدایی من بوده. کم کم که اومدم به راهنمای دبیرستان یه خورده این مشکل فکر کنم که برام جدی‌تر شده، چون تقریبا درسا که سنگین‌تر می‌شد خب من نمیتونستم با همون یادگیری سر کلاس از پسش بردم، هرچند که میگم تا خیلی تونسته بودم، ولی دیگه تو کلاس‌های دانشگاه الان من دوم مسترم رو دارم می‌خونم، یعنی خوندم درسامو خوب بود اومدم بالا، ولی خب یادم میاد که مثلا الان که سنم هم بیشتر شده من یادمه که سر کلاس مخصوصا اگر کلاس به طریقی باشه که معلم یا استاد متکلم وحده باشه و خیلی رابطه دو طرفه نباشه، من معمولا با موبایلم با لپتاپم و با یه چیزی برمی‌رم یا یه چیزی رو کاغذ می‌نویسم، یعنی اینطوری خودم رو مشغول می‌کنم. شاید مثلا
نه اگه ضرورتی هم داره به حرفاش از در خودتون توجه کنید یا حرفا نشنیدید هم نشنید.
اگه سمینار یا مثلا همایشی باشه که اصلا واقعا نمیتونم گوش بدم، ولی بعضی وقتا کلاس لازمه که من توش فعالیت داشته باشم، به خاطر همین سعی میکنم اصولا فعالیت و چیزهای رو انتخاب کنم که منم باید توش اکتیو باشم، یعنی من اصلا شنونده خوبی نیستم، به محض اینکه مثلا قرار باشه من ساکت بشنم یه جایی چیزو گوش کنم 10 دقیقه بعدش ارتباط قطع میشه، چون من نمیتونم که فقط شنونده باشم، مگر اینکه یه جوری باشه که منم باید جواب بدم یا یه کاری انجام بدم که یه خورده شرایط اینطوری باشه من ترگیر بشم. بعد من البته اینا نوشتم خیلی هاشو که یادم نره، که تا اجبار و خطری نباشه تکالیفم رو انجام نمیدم، حتی تو دوران ابتدایی یادمه که من چندین مورد تکلیف انجام نداده بودم و به دروغ مثلا گفتم که
بذارید من اینجا شما رو متوقف کنم، چون من شما راجع به دو چیز داریم صحبت، یکی درباره داشتن کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی ADD و ADHD، یکی درباره همه چیزهای دیگه، البته چیزی نزدیک به ADD یا ADHD مسئله هایپر اکتیویتی هم ماجرای منیک دیپرشن یا منیک هم میتونه باشه شیدایی یا سرخوشی. برامون اونو بذاریم کنار. ببینید اولا چند تا مسئله برخلاف اینجا مخلوط میشه. اول میتونه شما اختلال شخصیتی در کودکی دارید، یه شخصیت مخالف و مبارز رو دارید، یعنی دیفاینت پرسونال دیسوردر یا اپوزیشنال، یعنی به همین سادگی، یعنی به دلایلی که برخ از وادم برمیگره به توانایی هوشیتون، چون در شما باید مخالف فرق میکنه، به همین سادگی، یعنی فکر میکنید خیلی از وقت ماجرای بودنتون با اعتراض میتونه به نوعی مطرح بشه. شماره دو، آدمی هستید که به دلیل اینکه قولهایی به شما دادن و انجام نشده یا هر چیز دیگری باور به بعد ندارید، پس بنابراین اون تداوم و استمرار رو ندارید، یعنی موضوع برمیگره به استمرار. سوم، بسیاری از اوقات به دلیل تحمیلی که از بیرون بوده، شما یک وقت با رضایت و میل خودتون چون نبوده، نتیجتاً وقتی اون عامل خارجی بستا وادارنده نیست، شما اون کاری که باید بکنید رو نمی کنید. به دلیل اینکه بهره هوشی بالایی داشتید، درس‌ها رو در حد پایین که احتیاج به تراکم مطالب به دلیل یادگیری قبلی نداشته رو میگذارید، ولی وقتی با تراکم موضوع روبرو میشید، چون یه خلایی اینجا و اونجا وجود داره که با هوشتون و یا حدس و گمانتون حل نمیشه، اونجا یه مقداری خالی میمونید. بنابراین همیشه این احتمال هست که یه چیزای دیگه که ویژگی روانی و شخصیتی شما هست یا تا کل شخصیت شما مطرح باشه. ضمناً با توجه به اینکه 34 سالتونه، دو تا فوق لیسانس دارید، معمولاً بعیده که ماجرای جدی ADD یا ADHD داشته باشید. بیشتر میتونه، الان هم تو حرفاتون کمی علائمشو نشون میدید، شیدایی سرخوشی باشه، یه منیک باشه، یعنی مقدار پر نیروی، پر انرژی، حتی برخی از اوقات وقتی این ور اون ور میرید، برای که تمام انرژی روانی رو به اون موضوع نمیتونید اختصاص بدید. ببینید عزیز، من و شما در هر آن 7 خبر رو در مغز میتونیم پروسس کنیم در حالت عادی. 0.18 ثانیه وقت میخواد برای هر خبر که از مرحله توجه بره تا مرحله حافظه. بنابراین من و شما در 1 ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم. ای بسا همه مطالبی که دور بر شما اتفاق میفته یا کتابا 80 تا رو میگیره. 40 تای دیگه شو چیکار کنیم؟ خب میری سراغ تلفنت. پامشید راه میفت. بنابراین هیچ ارتباطی به موضوع ADD نداره. همینجاست که بسیاری از بچه‌ها در حالی که دارن کتاب میخونن دارن موسیقی هم میشنون. من دختر خانمی بود پروی من میآوردنش اون زمانی که من وقت داشتم و کار تراپی میکردم، که با جلو تلویزیون میشست، فیلم تماشا میکرد، تلویزیون تماشا میکرد، کتاب میخوند. اگه تلویزیون خاموش میکردن بله فکرش ده جا میره جان.
من برادرم و همسرم هر دو اینطوری هستم. مثلا همسر من کارش خیلی تمرکز میخواد، برنامه نویسی کامپیوتر انجام میده، ولی خب موزیک خیلی شاید تندی هم توی گوشش میذاره و با تمرکز خیلی بالا کارش هم انجام میده. برادرم هم همینطوری درس میخونه.
حالا اگر شما موسیقیشون رو قطع کنید میگن حواسمون پرت میشه. حرفشون هست که توجه کنید. بنابراین ببینید هیچ ارتباطی به موضوع ADD یا ADHD نداره. مسئله اینه که یه مغزیست که باید کاملا درگیر و فعال بشه. وقتی یکمش فعال نمیشه مجبوره بره به حاشیه.
خب حالا من یه چیزای اضافه تری هم از همین اخیراً حالا میخواستم بهتون بگم. الان یه مدتی که من دیگه فکر میکنم تقریبا اون انرژی قبلی رو ندارم که بالاخره بیاد این خلال و فعال.
حالا حرفی یواشکی بزنم
بفهمه.
علامت منیک معمولا خطرش اینه که به احتمال زیاد افسردگی هم داره. افسردگی مشخصه اصلیش بی انرژی بودن.
من فکر میکنم که خب شاید حالا یا دارم یا زمین
خفیف شده.
چون که من یه مهاجرتی هم چندین سال قبل کردم و من وقتی مهاجرت کردم شغل و کارم رو از دست دادم. در مرحله اول حتی مستر اولم هم من ترک کردم، یعنی اومدم که اینجا دوباره بخونم. بعد چند ماهی دیدم که نمیتونم منتظر بمونم تا مثلا یه خود شرط اقامتم و اینا اینجا نامعلوم بود، البته یعنی مشخص بود زمان بر بود. برگشتم و اونو تموم کردم. یعنی اول به این قصد اومده بودم، بعد خیلی شرایط برام اون 3-4 ماه اول سنگین بود و برگشتم. هیچ وقت از اون برگشتم پشیمون نیستم.
نه بحث نتیجه گیری نداشته باشید عزیز، پایین و بالا میری. ببین شما یه زمانی هست که اتومبیلتون با سرعت 100 کیلومتر یا 100 مایل میره، یه زمانی سوار باری میشید تو سربالایی میشه 30 مایل. میتونه موضوع فقط اون پایین و بالا رفتن میزان انرژی شما باشه، چون همینقدر که اولش اشاره کردید شاید این باشه و تنبلی، همینقدر که عامل تنبلی میاد احتمال خفیف منیک دیپرشن میاد.
آخه ولی اگه تنبلی باشه یعنی اینطوری میتونه باشه که فقط الان تو مسائل و مشکل مثلا موضوع اصلی من الان درسم و
دقیقاً برای که انتخاب میکنید عزیز، برای که اونجاست که سربالایی
کار میکنم به جز تزم
رایت، برای که اون آخه اون دلایل دیگه هم داره، اون دلایل دیگه هم داره. برخی از اوقات اصلا ناآگاه شما کارتون سابوتاژ میکنید تو به هم میزید. برخی از اوقات فکر میکنید اگه فوق لیسانس گرفتم دو مرتبه سر این دورهای قرار میگیرم دکترا بگیرم یا نه.
نه تقریبا یه عجله دارم که درسم تموم بشه، یعنی برای بعدش فکر میکنم که حالا بعدش تصمیم میگیرم.
نه اون فرقی
نمی کنه. بعدش نه تکلیف باشم.
نه خیلی از اوقات عزیز این ظاهر ماجراست. ببینید بسیاری از آدمایی که تون حرف میزنن برخ از وقت به خاطر اینکه میخوان خلاص شن، ولی خلاص بشن به خاطر اینکه از یه طرف میخوان تمومش کنن، ولی از یه طرف دیگه در خصوص اینکه بعدش چی میشه دچار تردیدن. نه همه چیز میتونه باشه، علاوه نمیدونم کجا هستید، یه تست تووا همه رو روشن میکنه، یعنی گرایش های ADD ADHD شما رو و یا یعنی ADD یا ADHDتون و یا گرایش های افسردگی اضطراب و وسواستون، که اونها میتونه زمینه برای احتمالاً منیک دیپرشن رو هم نشون بده. و همجاست که یه تسته و این تست تستی نیست که شما سوال جواب کنید یا به ایوالویشن و قضاوت اون فرد مرتبط باشه، نه یه تستیست که در حقیقت بر اساس امواج مغزی شما تصمیم میگیره.
تو مجموعه همون تستای نورو فیدبک هم اینا
دقیقاً اصلا تست نورو فیدبک با تست تو واس، یعنی اینجا آقای محمدی که این کار انجام میده. شما کدوم منطقه زندگی میکنی؟
من اروپای شمالی هستم.
اروپا هستم و اونجا هم هست. خب اونجا میتونید برید تست تو واس یا یه تستی که ولی تستی نیست که سوال و جوابی و توضیحه، نه یه تستی است که در حقیقت با کامپیوتر هست.
فکر میکنم که نمونه هاشو دیدم اشکالی رو نشون میده که حالا مثلا مثل تستای هوشه که یه نظمی بین اون اشکال اول آدم پیدا میکنه.
حالا اونا دیگه قسمت هایش. به هر حال مرزم این است که شما تست رو ای بگیرید تکلیف روشن میشه، ولی که مطالبی که میفرمایید عزیز یه مجموعه ای رو نشون میده که ای بسا ترکیب چند تایی از اینا باشه، ولی با توجه به نوع حرفایی که میزنید من خیلی ADD در شما نمیبینم، هایپر اکتیویتی هم شاید نبینم، در حالی که اونها میتونه خفیفش باشه.
ببخشید چون من یه سری چیزا نوشتم دوستام که حالا همه رو بگم که مطمئن بشم.
پس چه کاری بکنید؟ بذارید چون من قطعتون کردم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم دوباره شو روی خط بشه. شنگ رجمن با ما باشه.
موسیقی تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان، سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
رستوران ارکید در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175، شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204. OrchidGrillAndKebab.com. 818-343-3204.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
ادامه داره، میخواستم بهتون
ممنون میشن اگر فقط بلندتر باشیم. بفرمایید جان.
اینه که این عقب انداختن کارم الان زمانیه که تقریبا شاید 5-6 ماه که من فکر میکنم دیگه هیچ انرژی ندارم که کارم رو دنبال کنم.
یعنی مقصودتون چه؟ هیچ انرژی ندارم.
بله،
هیچ انرژی ندارم که کارم رو دنبال کنم. چون یه موضوع، انرژی رو ندارید یا انرژی این کار رو ندارید یا بقیه انرژیاتون کم شده؟ یه ذره توضیح میکنم.
نه، به طور خاص رو این کار اصلیم انرژی ندارم، ولی به صورت کلی الان این اواخر فکر میکنم که رو بقیه کارام هم انرژی. مثلا من آدمی بودم که خرید و بیرون رفتن رو دوست داشتم، ولی الان فکر میکنم که مثلا اگه هوا خوب نباشه یا مثلا تنها باشم دوست ندارم برم. یعنی شاید یه بهونه برای خودم پیدا کنم یا مثلا لیستی از خریدام جمع بکنم که کمتر بزنم بیرون. اینو خودم حس میکنم، در حالی که قبلا شاید بی هدف هم دوست داشتم همینطور برای تفریح برم. یکی این، ولی خب به صورت خاص روی درس هم بیشتر.
ببینید من مجبورم، نمیخواستم قطع کنم. معلومه منیک دپرشن دقیقاً مسئله منیک دپرشن همین عزیز، یعنی اول به یه حوزه‌ای حمله میکنه بعد پهنش میکنه، یعنی شامل هر قسمت‌های دیگر هم میشه. یعنی من ابتدا حوصله درس ندارم، بعد اینم حوصله حمام رفتنم ندارم، حوصله خریدم ندارم، مهمونی هم خیلی دلم نمیخواد برم. به همین سادگی.
خیلی از حوزه‌های ارتباطات اجتماعی فعلا خوشبختانه فعالم، هنوز به اون مرحله گسترده نشده. شاید میگم اگه رو درسم اونقدر حساس نبودم الان متوجه این هم شاید نمیشدم. فکر میکردم که خب حالا طبیعیه و خیلی خوبه، که چون که میگم یه بخشی هم هستش که به خاطر فرهنگ اینجور مناطق هم هست که خب اروپای شمالی مقدار سردتر هستن. خانه ها بعد چند سال آدم اصلا از اون اکتیو بودن ایرانیش در میاد کلا اینجا که بیشتر طولانی تر بمونه. ولی خب الان مثلا من اگه صبح برنامه ریزی میکنم کاری انجام بدم، همه کارام انجام، اول از اینکه یک حالت وسواس بدی دارم که فکر میکنم باید خونه مرتب باشه، غذا آماده باشه، بعد من بیام سر درسم. حالا بعد انجام دادن همه اونا که شروع میکنم، مثلا میخوام حالا دیگه درسم شروع کنم، ذهنم دوچار یه بیقراری میشه که الان چای بیارم، خب آبم بیارم، میوه‌ام کنار دستم باشه، مثلا خب گوشیم بزنم شارژ. اصلا خودم متوجه میشم که انگار یک اصراری از درونم هست که هی کارو به عقب بندازم، یا نمیدونم، قبلا اینقدر شدید نبود که اذیتم بکنه. بعد زمان میگذره و فکر میکنم که خیلی خوب حالا از فردا، و این وقتی که تکرار میشه چند ماه مثلا تکرار شده، اما بیشتر حالت استرس بنداده که خب عقبترم. اون اوایل سعی میکردم کنترلش کنم، برای استادم ایمیل میزدم، خودم در مقابل عمل انجام شده قرار میدم، مثلا میگفتم که من این گزارش رو تاریخ فلان به شما ارائه میدم. بعد خب یه ددلاینی درست میکردم و مجبور بودم حالا طبق برنامه یه خود بیشتر کار کنم. ولی خب الان
خب ببینید همینجا باز بیستید. نه ببینید عزیز، باز همینجا نشون میده شما به تحمیل عادت کردید. ببینید باز برمیگرد، گفتم شما یه مجموعه از همه ایناست. یعنی هیچ، ببینید شما این مشکلتون مثل آدم پیره که یه مجموعه از چیزاست. مغز اونجوری کار نمیکنه، قلب اونجوری کار نیست، رگا اونجوری کار نمیکنن، جهاز هاضمه کار نمیکنه، سیستم حسی کار نمیکنه، هیچ کدومش هم هنوز عیبی نداره، ولی مجموعه جمع شده و این معمولا بیش از هر چیزی زمینه منیک دیپرشن به اضافه همه اون چیزای دیگه. مثلا یادتون باشه شما فرزند وسط هم هستی، درسته؟ اون ساندویچ بودنتون هم مسئله است. بعد یادم رفت که بزرگ و کوچیکه پسرن یا دخترن، چه هستن؟
بزرگتر از من یک دختر با فاصله 2 سال، کوچکتر از من پسر با فاصله
3 سال. نیم آنه اونقدر نمیتونه نقشی داشته باشه. یعنی اون به همین جهته که عزیز ببینید الان نوعی که شما دارید میگید کاملا وارد حریم سبوتاج و اختلال و اختلال میشه. یعنی یک کسی برای اینکه یه درس لازمی رو یا یه کار لازمی رو انجام بده، حالا بهانه کنه که باید ظرف آبم بیارم کنار، چایم هم بیارم بذارم که بعدا نخوام برم، ولی بعدا وقتی میگیره میشینه نمیخواد اون کارو بکنه.
اول اصلا به این شدت نبود، یعنی اصلا اینطوری نبود که شاید اولین نشانه هایی که من متوجه شدم که خب هیچ چیز رو به صورت خاص دنبال نکردم، علارغم اینکه خب درس خوندم خیلی کارا کردم. من شاید مثلا اولین باری که مثلا همسرم از من پرسید که خب چه خواننده‌ای رو دوست داری یا چه فیلمی رو دیدی یا چه کتابی رو خیلی نظرت رو جلب کرده، با وجود اینکه خیلی شاید مثلا آدمی بودم که به مسائل اجتماعی و سیاسی اینا حساس بودم و دنبال میکنم، ولی به طور خاص رو چیزی علاقه خاصی نداشتم و از اونجا فهمیدم که خب پشت کار تو دنبال کردن یه چیز خاص نداشتم. اگر حتی کتابی خوندم، مثلا حتی کتاب‌های غیر درسی، احتمالا مثلا مجبور بودم که حالا اونو بخونم، یه چیزی، یه برنامه بوده، یه کلاس ویژه‌ای بوده و شاید اینطوری بوده. مطالعات دیگم اگر مثلا چیزی خوندم خیلی پراکنده بوده.
حالا نه اونو گفتم، اون حتی به شخصیت مخالفتون یا به یه نوع مقاومت اونا مرتبط. حالا بذارید یه سوالی ازت، شما چه مدتی ازدواج کردی؟
از وقتی که یعنی با هم زندگی میکنیم 5 سال، ولی خب 2 سال هم قبلش نامزد بودیم، 7 سال هم دوست بودیم.
باکر به من بگی همسرتون چند سالشون؟
همسن خودم هستن.
ایشون ایرانی هستن؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید درباره بچه میخواد چیکار کنه؟
فکر میکنم که تو یک یا دو سال آینده برنامه شو داریم.
چرا اینقدر تأخیر؟
یه بخشش به خاطر شرایط تحصیلی من بود که منتظر بودم درستم بشه.
همینجاست که نمیخواید درستتون تموم بشه؟
بله؟
همینجاست که نمیخواید درستتون تموم بشه؟
نه خیلی با بچه مشکلی ندارم.
چرا داری؟ برای که 7 ساله 9 ساله
نه ما 5 ساله با هم زندگی میکنیم آقای دکتر.
حالا خب 7 ساله با 2 سال قبلش.
اون 2 سال من اینجا نبودم. یعنی من ایران بودم.
نه ببینید عزیز، برای آمادگی برای بچه داشتن، اگر یک کسی بگه ما 3 ساله با هم دوستیم، حتی راه دور 6 ماه ازدواج کردیم، خب آدم ها قراره بعد از 1 سال تا 2 سال که ازدواج کردن بچه دار شد. شما 3 سال و نیم بوده با وجود که 3 سالش با هم نبودید. ماجرا ماجرای شناخت و در هم آمیختگی عزیز.
حالا من نمیدونم که در مورد
چقدر چند تا بچه میخواید.
فکر میکنم که اگه زمانی، یعنی 1 تا 2 سال دیگه که شرایطش اوکی هست، فکر میکنم من تمایل خودم هست که 2 تا پشت سر هم داشته باشم.
همسرتون چی؟
مخالفتی ندارم.
آخه شما جایگاهتون هم خوب نبوده و 3 فرزند وسطی، بعدم پسر آمده بعد از 2 تا دختر.
نداشته باشم 2 تا بچه.
نه من ارزم یه چیز دیگه است. ارزم این است که ناآگاهتون هم خیلی. ببینید این هم مثل اوناست. خیلی ببینید یه دلیل ماجرای مدرسه. شما ببینید استدلال رو نگاه کنید، استدلالی که آمد بدون کنترل. گفتید که من به این دلیل بچه دار نشدم که درسم تموم بشه. پس یه رابطه ای بیش از هر چیز دیگه بین درستون و بچه است. خب حالا اگر یه کسی
شرایط زندگیمون هم مهم بود، چون به هر
من ره من عرضم این نیست، نکنید با من سفسطه نکنید. ده بحث من اصلا، من چه که گفتم اصلا دلیلش چیز دیگه است. من عرضم این نیست عزیز. وقتی من به شما بگم بیایید خونه من بگید سرم درد میکنه، من نمیتونم قبول کنم این دلایلش چیزای دیگه. نه اینکه دروغ بگید، موضوع دیگری مهمتر از سردردتونم هست. من عرضم این است که رابطه شما عمدنم اونو پرتاب کردم بین ماجرای بچه و درس شماست. حالا اگر من ببینم یک کسی در گرفتن مدرکش در بازی در میاره، چرا مرتبطش نکنم به بچه؟ بعد نگاه کنم ببینم شما بچه وسطی، یه خواهر 2 سال بزرگتر دارید، یه برادر 3 سال کوچکتر.
اگه من شرایطم مهیا بود، یعنی خب من هم کلاسی دارم که شرایطش مثل من بوده، ولی خب اگه شرایط کاری و شرایط زندگیمون اوکی بود، فکر میکنم که
پس چرا باز میرید اونجا؟ چرا نگفتید شرایط مناسب نبود؟ چرا نگفتید نه سب کنید؟ آخه اولین چیزی که به ذهنت عزیز من، اولین چیزی که به ذهن شما میاد موضوع اصلیست وقتی خارج از کنترله، برای که اینا تو مغز به ترتیب خودشون ایستادن. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ مسئله اون نیست. من فقط دلم میخواد بدونید یه مجموعه است که شما را اینجا آورده. اولا میخوام به شما بگم من دلیلی برای ADD ADHD نمیبینم.
اون اولش هم
برای رزر لجبازی و کل شقی. چرا؟
آره اونو دارم واقعا. فکر میکنم که الانم مدتیه که سعی کردم کنترلش کنم. من اگه روی موضوعی مثلا مطالعه بیشتری داشته باشم و اطلاع داشته باشم، معمولا تو جمعی که بحث میشه ممکنه که من هیجانی بشم و الان خیلی سعی میکنم که خودم رو کنترل کنم و بعضی وقتا اصلا با خودم تکرار کنم که آگاه کردن یا قانع کردن دیگران وظیفه من نیست. من سعی میکنم که اصلا حتی اون طرف وقتی که اشتباه میگه، اگه روی صحبت من نیستم جواب ندم یا قانع نکنم یا اهمیت ندم. ولی خب سابقا خیلی این حساسیت رو داشتم، خصوصا راجع به مسائلی که فکر میکنم من بیشتر از بقیه میدونم احتمالاً.
و اون برمیگره به جایگاهتون و برمیگره به اون حالت اپوزیشنالتون عزیز.
بله اونو فکر میکنم که میگم چون خودم متوجه این شدم چون... کنترلش میکنم.
ببینید عزیز، من یه زمانی به اینجا میرسم که اون عقیده شماست این عقیده منه، ولی یه زمانم به این نتیجه میرسم عقیده شما غلطه. بعد تازه ممکنه به این نتیجه برسم که من وظیفه دارم یا بهتر شما رو تصحیح کنم. خب 3 تا حالت متفاوت به وجود میاد. بسیاری از مردم هستن عقیدهشون رو میگن، شما عقیدتون رو میگن. بسیاری از مردم هستن که فکر کنن نه اون عقیده غلطه، اون نظر غلطه.
و برخی تقریبا اینطوری نیستم، خیلی خیلی بهتر شدم و اصلا
نه من اصلا نمیگم ای با ایراد داری، من میخوام به شما بگم
نه این اذیت میکرد گاهن خودم رو تو جمع، مثلا فکر میکردم که شاید تون صحبت کنم، شاید کسی رو اذیت کنم، بعد با خودم فکر میکردم خب لزومی نداشت که من اینو بگم.
نه من بحثم این نیست، من میخوام بگم شما شخصیت مخالفتونه که این بازی مربوط درس خوندن و نخوندن به وجود میاره.
بله.
حتی فرض بفرمایید که فشاری که خودتون آوردید، همسرتون آورده، یکی از استاد آورده عامل اصلیه، برای که با او یا با خودتون لج کردید. یعنی
ببینید الان شاید روم نیست،
حالا حالا شما الان به من بگید، ای بگید چه چیزی شما رو نگران کرده یا ناراحت میکنه، چه هست؟
شاید بلا تکلیفیم بعد از تموم شدن درس.
ببینید این چیزی بود که اول گفتم شما قبول نکردید.
نه این بله این شاید
ببینید عزیز
ترین موضوعی باشه که من در
شبانه
روز درگیرش.
خب ببینید حالا پس معلوم میشه خیلی شما رو میشه برخلاف، چون شما یک کوششی دارید برای اسرارآمیز بودن به کار ببرید، بنابراین اونو میتونم بفهمم و بنابراین مقاومت و مخالفتون رو وقتی سیه کسی اون ته رو ببینه، علت چه هست که خودتون نمیخواید اون ته رو ببینید، نه اینکه با من یا دیگری مسئله دارید. دختر باهوش و توانایی هستید و ضمناً یه وسعت نظری هم دارید، ولی با عمق مسئله دارید. به همجاست که وقتی به عمق میرسید این استدلال خودتون براتون موضوع فوق العاده هیجانی میشه، ولی وقتی میرسه به عمق چرایی رفتارتون اونجا مقاومت میکنید. به همین دلیله که چیز خاصی نیست عزیز، نه دوایی داره نه قرار خودتون رو خودتون
بچه صحبت میکنم، بعضی وقتا به هم میگه که توجیه میکنی و اصلا میخوای که مثلا از سرت باز کنی مسئله رو، و واقعا احساس میکنم که یه حالت مخالفتی تو اون دارم که
That's right. نه دید حتی من خیلی تون شدم با تون، بهتون گفتم سفسطه هست. یعنی ارتکاب به عملتون عمدی مغلطه نمی کنی. عقلت آدم میدونه داره مزخرف میگه، میگه سب زده وقتی سو آدم باور داره ولی نمیتونه ازش بگذره.
حالا این که مثلا من گاهن یک کارهایی مثلا میکنم، اول از این که گفتم بهتون صبوری ندارم، مثلا ما اگه میخواییم یه فیلم رو با هم ببینیم، تقریبا من بعضی وقتا این اواخر بیشتر آزاردهنده میشم برای همسرم، چون فیلم دو ساعته رو من باید سه دفعه بلند شم و مثلا یه چیزی بیارم یا مثلا دستشویی
وسطش یه استوپی. خب یه جایی که اون میسته شما باش مسئله دارید، ولی البته اگر یه فیلمو شما با من ببینید خب و من کاری به کارتون نشوشم، شما به گونه کسی بعد میتونم بفهمم چرا شما پا شدید. مثلا فرض کنید میبینید یه کسی اونجایی حسرتون سر با میشه که درسش تموم شد، مثلا حتی به همین سادگی، یعنی اون همه دلیل داره عزیز. ما که اصلا ما در جهان علیت زندگی می، همه چیز علت و یا علتی داره. بنابراین حرف من به شما اینه که شما عیبتون نیست، ایرادی هم ندارید، به خودتون بگید من باید درسمو بخونم، دوستم ندارم، متاسفم، بخون، بازی هم در نیار. همین
اصلا نیازی نیست که حالا من الان روی کاغذ نوشتم که اول چرایش از شما بپرسم، چرا، بعد اینکه چطوری کمک کنم خودم، آیا دارو لازم دارم.
نه شما پاسختون نظر من بسیار بسیار روشن، چون هیچ چیز سنگین و شدید نیست. حرف شما میشین جلو آینه میگید خانم بازی در نیار، مسخره بزن، دستو تموم کن، ناراحت هم هستی باش به درک.
باور میکنم که الان فکر میکنم شاید با شما صحبت کردم این تغییر در من بیشتر ایجاد شده باشه، احساس کنم که خیلی خوب حالا دیگه مثلا کات کنم این نقطه رو تمام. حالا نمیدونم که از فردا صبح این اتفاق میفته
نمیفته، من نگرانتون نیستم. شما بازی لجبا میدونی شما مثل بچه های چی میمونی، مثلا به بچه کوچیک بهش مثلا فرض کنید داره میزنه تق 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 تق، بهش بگید نکن میزنه، اگه بگی نکن همجوری اینقدر میزنه تا کتک بخوره، ولی یه بچه باهوشتر وقتی تق 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 میزنه بهش یه دفعه بگید بعد نگید، بعد یه دفعه محکم میزنه خودش ول میکنه. شما من یه دفعه زدم میتون ول میکنه.
اون اوائل یه مقدار همسرم بیشتر فشار می آورد روی نظم بگیره برنامه right. من در الان مدت یک فکر من اگه فشار بیاره من عصبی میشم
right.
من ناراحت میشم
yeah.
اصلا هیچ اصراری حتی مثلا زمانی که من میگم که تز من طولانی شده و اصلا من دیگه نوم نمیشه که به استادم ایمیل بزنم پیگیر کارم باشم همیشه میگه که نه اصلا مسئله نیست خیلی ریلکس دنبالش کن اینجا طبیعیه که تو اگه یک سالم فاصله بندازی دوباره برگردی سر درس از طرف اونا به تو فشاری میاد فکر میکنه که مثلا من دچار استرس میشم در حالی که شاید من یه جوری حتی با یه زبان بی زبانی میخوام از ایشون کمک
نه اینو نه نه بعد ایشون اگر کمک بخواد بکنه وقت بعد میگی که تو از کجا میدونی که چقدر برای من زحمت داره حرف کارشون بله. اصلا ایشون به نظر ایشون اگر به نظر من اگر هر وقت از این حرفا زدی دیگه به من چه برو هر کار دلت میخواد
این کارو میکنه این اواخر
بالاخره کم کم داره عاقل میشه دیگه به هر حال
نه ایشون خیلی اتفاقا وقتی که صحبت های شما رو گوش میکنیم تقریبا نظرات شما خیلی با این که اصلا پیگیر نیست ایشون گوش نمیکنه من بیشتر گوش میکنم میشه به من میگه که اگه من بگم قبول نمیکنه مگه اینکه آقای دکتر
میگه قبول کنه ایشون هم شما پی من متاسفانه با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم
ممنون از لطفتون آقای دکتر خواهش میکنم
خواهش میکنم خدا نگهدار شنگ و نجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار
KSWB FM HD3 Los Angeles
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل
KSWB FM HD3 Los Angeles
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای یه زمانی بیمه سلامتی و عمر یه زمانی نه یه زمانی یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی بیمه زمانی بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com
خانم ها آقایان میدونم مهمون دارین و میخواین عالی و لاکچری ازشون پذیرایی کنین دوست دارین غذا کیک و شیرینیاتون خوشمزه با کیفیت و معطر باشه فقط خوراکای سنتی نباشه با همه جا فرق کنه و شیک باشه میخواین مهمونا از دکوراسیون میز و غذاها عکس بگیرن و بپرسن این خوراکا دسرا و شیرینیای خوشمزه مال کجاست و شما با افتخار میگین کیترینگ بهار میشن لیه ها تعداد کم و زیاد مهمونا و یا بودجه اصلا مهم نیست رستوران قنادی و کیترینگ بهار میشن لیه ها در خدمت شماست تلفن 949-340-1011 949-340-1011
آیا میدانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی میتوانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک اولویت است
به همین دلیل سانفورد به کمک شما آمده است
آیا از پرداخت مالیات های سنگین درآمد خود خسته شده ای؟ سانفورد 310-629-49
سانفورد
عجب جنگل ترسناکیه این خونه مال کی این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم
یس
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلامت باش آقا خب اینجا خونه دیگه
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
ای شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد یه شیر کوری هم پدرسوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده گربونت عباس آقا بیا تو درب من خرس میاد
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را